صبح روز جمعتون بخیر. 23 روز از ماه تیر، امیدوارم که آخر هفته بسیار بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه بخبر.
سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم و بسیار خوشحالم که یک روز دیگه در کنار مهدی با شما هستیم. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید و پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید از رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در فرانسه بار دیگر از اقدامات نظام ایران انتقاد کرد.
یک مقام دولت آمریکا میگوید دونالد ترامپ به احتمال زیاد پایبندی ایران به برجام را تأیید میکند.
دیدبان حقوق بشر از برخی اقدامات ارتش عراق در موصل انتقاد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مراسم روز ملی فرانسه روز پنجشنبه وارد پاریس شد. آقای ترامپ پس از دیدار با همتای فرانسویش در یک نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت و از جمله ایران، سوریه و کره شمالی را به عنوان رژیم‌های یاغی توصیف کرد که تهدیدهای جدیدی متوجه دنیا می‌کنند. درباره این خبر در ادامه بیشتر خواهید شنید.
یک مقام دولت آمریکا میگوید دونالد ترامپ به احتمال زیاد برای یک دوره دیگر پایبندی ایران با برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را تایید می‌کند، هرچند همچنان نسبت به توافق اتمی تهران بدبین خواهد بود. بر اساس قرارداد 6 قدرت جهانی از جمله آمریکا با ایران که تیر ماه سال 94 به دست آمد، وزارت خارجه ایالات متحده هر 90 روز باید به کنگره اطلاع دهد که آیا ایران مفاد برجام را اجرا کرده است یا نه. ضرب الرجل دولت ترامپ برای اطلاع به کنگره آمریکا دوشنبه هفته آینده به پایان میرسد. دونالد ترامپ پیشتر در ماه آوریل نیز همراهی ایران با این توافق را تایید کرده بود.
دیدبان حقوق بشر از سکوت مقام‌های عراق درباره انتشار ویدیوهایی از آزار و اذیت برخی افراد در شهر موصل انتقاد کرد. روز پنجشنبه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که شماری از نیروهای ارتش عراق را در حال کشتن افرادی مظنون به عضویت در گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش نشان می‌داد. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره این ویدیوها شده است. این سازمان پیشتر خبر داده بود که ارتش عراق ده‌ها خانواده را که اکثر آنها کودکان و زنان هستند به اردوگاهی در حاشیه شهر منتقل کرده. ارتش عراق گفته یکی از افراد این خانواده ها با داعش مرتبط یا عضو آن است. شهر موصل به تازگی از تصرف داعش آزاد شده است.
پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ پسر خواست برای ادای توضیح درباره اتهام ارتباط ستاد انتخاباتی پدرش با روسیه در کنگره حاضر شود. روز پنجشنبه همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفرش به پاریس بار دیگر از اقدامات پسرش درباره موضوع ایمیل‌های منتشر شده او و دیدارش با یک وکیل روس دفاع کرد. دونالد ترامپ پسر روز سه‌شنبه ایمیل هایی را منتشر کرد که نشان میداد یک وکیل روسی به او گفته بود اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون در اختیار دارد و مایل است آن را در اختیار ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بگذارد. پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا متهم است به رغم اطلاع از ارتباط دولت روسیه با این وکیل با او دیدار کرده است.
دولت روسیه از تصمیم آمریکا درباره منع خرید تولیدات شرکت امنیت سایبری روسیه کاسپرسکی انتقاد کرد و آن را دعوای سیاسی خواند. دولت آمریکا به دلیل نگرانی درباره استفاده احتمالی مسکو از محصولات کاسپرسکی برای نفوذ سایبری، خرید این محصولات را برای دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده است. در واکنش دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت از دیدگاه مسکو این تصمیم قطعاً سیاسی است. آقای پسکوف گفت کاسپرسکی یک شرکت تجاری است که محصولات با کیفیت ممتاز تولید می‌کند. ویروسیاب کاسپرسکی از محصولات پرفروش نرم افزاری در سراسر جهان است.
سفر رئیس جمهوری ایالات متحده به پاریس و یاغی خطاب کردن رژیم‌های سوریه، کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران در روز ملی فرانسه و در حضور رئیس جمهوری این کشور. جزئیات بیشتر درباره سفر آقای ترامپ به فرانسه در گزارش همکارم بنیامین سطر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنج شنبه و در سفری دو روزه به فرانسه ضمن گرامی داشته 14 ژوئیه روز ملی این کشور با همتای فرانسوی خود امانوئل مکرون در پاریس دیدار و گفتگو کرد. رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه درباره راهبردهای مشترک برای مبارزه با تروریسم و بحران سوریه و آینده این کشور بحث و گفتگو کردند. روز گذشته پس از دیدار و گفتگوی آقایان مکرون و ترامپ یک نشست خبری نیز با حضور هر دو رئیس جمهوری برگزار شد. در این نشست خبری دونالد ترامپ جمهوری اسلامی ایران، سوریه و کره شمالی را رژیم‌های یاغی معرفی کرد که جهان غرب شاهد تهدیدهای جدیدی از سوی آنهاست.
امروز ما با تهدیدهای جدیدی روبرویم. از جانب رژیم‌های یاغی نظیر کره شمالی، ایران و سوریه و حکومت‌هایی که آنها را تأمین مالی و پشتیبانی می‌کنند.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گفت که کشورش و اروپا همچنان با تهدید بزرگ سازمان‌های به گفته او تروریستی مواجه هستند. دونالد ترامپ که به پاریس سفر کرده همچنین از لزوم وجود نقشه راه برای اقدام مشترک با فرانسه در سوریه و عراق پس از پایان جنگ داخلی در این کشورها سخن گفت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز از همکاری دو کشور در تهیه یک نقشه راه برای دوره پس از جنگ در سوریه خبر داد و گفت که پاریس و واشنگتن با همکاری یکدیگر نقشه راهی تهیه می‌کنند که گروه‌های مختلف سوری را نیز در بر گیرد. دو رهبر فرانسه و آمریکا در شرایطی با یکدیگر گفتگو کردند که بر سر برخی مسائل به ویژه پیمان تغییرات اقلیمی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، به طوری که تصمیم آمریکا در خروج از پیمان اقلیمی پاریس انتقادهای بسیاری را در اروپا برانگیخته است. با وجود نارضایتی ها و مخالفت ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکن است درباره پیمان اقلیمی پاریس اقدامی انجام دهد.
خب همونطور که در گزارش هم دیدیم و شنیدیم، رئیس جمهوری آمریکا از روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با امانوئل مکرون همتای فرانسویش از ایران در کنار سوریه و کره شمالی به عنوان رژیم‌های یاغی نام برد و گفت شاهد تهدیدهای جدیدی از جانب آنها هستیم. برای تحلیل این سخنان همراه میشیم علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، دونالد ترامپ از ایران و دو کشور دیگه کره شمالی و سوریه به عنوان رژیم‌های یاغی یاد کرده. به نظر شما مختصات این توصیف در دیدگاه آقای ترامپ چیه؟
ببینید، ترامپ در ادامه همون صحبت‌ها و دیدگاه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده بود و همسو هستش با بخش تندرو و به اصطلاح که در حد به اصطلاح افراطی تیپ جمهوری خواهان آمریکا قرار میگیره، نگاه های تندی رو داره و تقریبا همون دیدگاه محور شرارت جورج بوش رو داره ادامه میده و نمایندگی میکنه. حرفاش خیلی متفاوت با حرفای گذشتهش نبود، فقط تاکیدش بر این که تهدیدهای جدیدی از ناحیه این کشورها داره صورت میگیره، خب به نوعی شاید تنها جنبه تازه این بحث ها بود و احتمالاً به هر یک جنبندی های جدیدی رو در دولت آمریکا به نمایش گذاشت.
آقای ترامپ درباره سوریه و عراق پس از جنگ از نقشه راهی صحبت کرده که فرانسه هم با اون همراهه. آیا دولت آقای ترامپ درباره ایران هم میتونه اروپا رو با خودش همراه کنه؟
بعید میدونم. در مورد ایران قضیه خیلی متفاوت هست. ببین، آقای مکرون خب متعلق به طیف راست سیاست فرانسه هست که اونها اساسا در مورد سوریه مخالف دیدگاه‌های دولت قبلی فرانسه بودند و معتقد بودند که به هر صورت حالا به درجات مختلف ثبات در سوریه مهمتر از کمک به مخالفین سوریه و خب میدونیم بخش از اونها اساسا قائل بودند که بشار اسد گزینه مناسب هست و آقای مکرون هم معتقد است که دیگه رفتن بشار اسد به عنوان یک پیش شرط برای رسیدن به صلح در سوریه مطرح نیست. بنابراین در سوریه و عراق اشتراک منافع بین دولت جدید فرانسه و اکثر یعنی اتحادیه اروپا با دولت ترامپ وجود داره، این اشتراک هم زیاد هستش، اما در مورد ایران این گونه نیست، به خصوص اونجایی که مربوط میشه به مسئله برجام و توافق هسته‌ای بر این که به هر حال جامعه جهانی پایبند باشه به اینکه تحریم‌های سنگینی رو علیه ایران وضع نشه یا به وضعیت گذشته برنگرده. اما خب در زمینه مسائل موشکی جمهوری اسلامی، نوع سیاست‌هایی که در منطقه داره، خب به تبع اشتراکات زیادی بین دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا وجود داره.
آیا افشاری دست آخر این که آیا این نگرش دونالد ترامپ بر برجام هم تأثیری خواهد گذاشت؟ اون هم با توجه به اینکه دولت آقای ترامپ باید به زودی گزارش فصلی خودشو درباره پایبندی ایران به برجام به کنگره ارائه کنه.
ببینید دولت ترامپ همونگونه که تا الان به هر حال عمل کرده و حالا چه به صورت صریح مواضعی را اتخاذ کرده و چه تلویحاً خوشنود از برجام نیست، اما در این حال هم شرایط هم یعنی ویژگی های این توافق که بر مبناش صورت گرفت و همچنین موازنه قوا در دنیا و به خصوص نوع مناسباتی که بین اروپا و دولت آمریکا وجود داره و حتی در خود درون هیئت حاکمه آمریکا و جریانات سیاسی مختلف این کشور، این اجازه رو نمیده که دولت آمریکا رسما بخواد برجام رو ملغا بکنه یا یک طرفه به اصطلاح تعهدات خودش رو کنار بگذاره. اما همونگونه که تا الان دیدیم نوع موضع‌گیری ها و حرکت دولت ترامپ به سمتی بوده که برجام رو شکننده تر کرده و عملا باعث شده که ریسک همکاری های اقتصادی بین شرکت های تراز اول اروپایی و بانک های درجه اول جهانی با جمهوری اسلامی و با اقتصاد ایران بالا باشه و از این لحاظ هستش که تأثیرش حداقل این هستش که اون فواید برجام رو برای ایران کم میکنه، ولی بعید به نظر میرسه که بخواد به صورت کلی برجام رو از بین ببره یا این توافق رو به حیاتش پایان بده.
ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز از صبحانه بخیر.
سپاسگزارم از شما.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. 00420221122112 شماره پیامگیری رادیو فرداست.
وزیر اطلاعات گفته که با بازداشت فعالان مدنی مخالفم. من فکر کردم خب بابا دمش گرم، این دیگه خب سر عقل اومده، اما گویا نه بابا اینطوری نیست. منظورشون از فعالان مدنی اون روزنامه‌نگاری که توهین کرده به رئیس قوه قضاییه 6 ماه زندانی میشه اون نیست، بابا اون چماق و دستانی هن که به آقای روحانی در همین مدت پیش گویا بدبیرا گفتن.
آقای لاریجانی گفتن که 90% پول نفت میره برای هزینه های جاری و 10% میمونه. بله آقای لاریجانی، شما دزدیا و پولایی که بین خودتون تقسیم میکنید و کمک های به کشورهای دیگر رو کم کنید، مطمئن باشید بیش از 50% میمونه برای هزینه های جاری و 50% میمونه واسه خدمات عمرانی.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجله ها، ماهنامه ها و هفته نامه ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، هفته نامه مثلث با تیتر راز آشنا منتشر شده، ماجرای این تیتر چیه؟
ماجرای این تیتر در هفته نامه نزدیک به اصولگرایان مثلث مربوط است به دستبوسی حسام الدین آشنا، مشاور ارشد آقای حسن روحانی، که دست آقای احمد جنتی رو در حاشیه مراسم بزرگ داشته یا ترحیم همسر آقای احمد علم‌الله بوسیده بود. عکسش رو هم روی جلد هفته نامه مثلث منتشر کرده. پرونده ویژه‌ای رو اختصاص داده به حسام الدین آشنا، نقش او و همچنین کارنامه سیاسیش از زمانی که ایشون مدیر کل اطلاعات قم بوده در دوران وزارت اطلاعات آقای دوری نجف‌آبادی که پدر همسر ایشون هست، تا پیوستن ایشون به تیم تبلیغاتی آقای حسن روحانی در جریان انتخابات و حتی حواشی یا اون چیزی رو که هفته‌نامه مثلث حواشی دوران مشاوری ایشون برای آقای حسن روحانی توصیف کرده، اونها رو هم مورد بررسی قرار داده. اما هفته‌نامه مثلث در این شماره مطالب دیگری هم داره. یک پرونده ویژه داره درباره شکست داعش در موصل که بخش‌های مختلفی در این پرونده و گفتگوها و همچنین تحلیل‌های کارشناسان ایرانی رو درباره ارتباط تحولات سیاسی در عربستان و شکست‌هایی که داعش در چند ماه گذشته متحمل شده رو مورد بررسی قرار داده. موضوع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی رو هم این هفته نامه مورد بررسی قرار داده و از اون به عنوان نشانه‌های غیرقابل اعتماد بودن اروپا در ارتباط با ایران یاد کرد.
اما تجارت فردا بحران آب در ایران رو به عنوان موضوع اصلی پرونده خودش انتخاب کرده. چه نکاتی در این پرونده بیان شده؟
بله، این پرونده با تیتر آب و آتش منتشر شده اشاره داره به این موضوع که چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی یک کمیته تازه تشکیل داده، کمیته بحران آب و آب به نوشته این هفته نامه. با تشکیل این کمیته در واقع در ایران امنیتی شده. علاوه بر این هفته نامه تجارت فردا اومده موضوع یک گزارشی رو که اخیراً بانک جهانی درباره آثار خشکسالی و بحران آب در ایران منتشر کرده رو مورد بررسی قرار داده و همچنین راهکارهایی رو که ممکن هست منجر بشه به این که این بحران آب یا بحران کم آبی در ایران مهار بشه رو مورد بررسی قرار داده. البته نگاه این هفته نامه یک نگاه نزدیک دولت هست و یکی از نکاتی که در این پرونده بیان شده این هست که چون آب در ایران ارزان هست به همین دلیل با بحران اون مواجه میشه، برای که مردم و همچنین در واقع صنایع مختلف آب رو به شکل بی‌رویه‌ای مورد استفاده قرار میدن. یک پرونده هم داره درباره بحث جوانگرایی در کابینه آینده آقای حسن روحانی.
موافق باشی بریم سراغ مجله مهنامه. شماره تازه این مجله چه مطالبی داره؟
مجله مهنامه در شماره تازه خودش از آقای علی شریعتی به عنوان روشنفکر مسلح یاد کرده. طرحی از چهره ایشون رو بر روی جلد خودش منتشر کرده و در این پرونده که منتشر شده علاوه بر اینکه محمد قوچانی سردبیر مهنامه یک سرمقاله نوشته و در اون آقای شریعتی رو روشنفکر مسلح توصیف کرده، سعید حجاریان، عماد‌الدین باقری و ابراهیم فیاض هم آثار آقای شریعتی و همچنین در واقع اثرگذاری اون بر روند تحولات سیاسی اجتماعی در ایران رو مورد بررسی قرار دادن. یک موضوع شاید تازه‌ای رو که ماهنامه مهنامه در شماره تازه خودش مورد بررسی قرار داده، خطر جنگ طبقاتی در ایران هست. آقای موسی غنی‌نژاد و چند کارشناس اقتصادی و سیاسی دیگر در این زمینه اظهار نظر کردن و شکاف‌های طبقاتی در ایران و اینکه چگونه این جنگ طبقاتی میتونه به سرنوشت ایران، حاکمیت ایران و همچنین مردم ایران اثر بگذاره رو مورد بررسی قرار داده.
دست آخر خیلی کوتاه در رابطه با هفته‌نامه کردستان شماره تازه‌اش.
هفته‌نامه کردستان در شماره تازه خودش با تیتر روشنفکر متفاوت چپگرای متحد عکسی از امیر حسن‌پور رو در روی جلد منتشر کرده. از ایشون به عنوان زبانشناس کرد یاد کرده که چندی پیش البته در تورنتو درگذشت. ایشون از سال 1365 در تورنتو ساکن بود، استاد دانشگاه بود و البته کسی است که به نوشته این هفته‌نامه دست کم دو کتاب تأثیرگذار داره، کتاب ملی‌گرایی و زبان در کردستان و همچنین سنت‌های شفائی و نوشتاری در کردستان. کسی بوده که عملگرا هم بوده، فقط کار آکادمیک نمی‌کرده و در بحران‌های پس از انقلاب در کردستان هم ایشون فعال بوده، اما پس از شدت گرفتن سرکوب‌ها ایشون از اونجا خارج شد و به تورنتو آمد و تا زمان مرگ در اینجا زندگی می‌کرد.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 46 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. امروز و در برخی مناطق استان‌های خراسان و رضوی، مازندران، ارتفاعات گلستان، شرق گیلان، سمنان و در ساعات بعد از ظهر در برخی نقاط استان‌های البرز، قزوین، تهران، مرکزی، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات و جنوب کرمان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی میشه.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس از ایران در کنار سوریه و کره شمالی به عنوان رژیم‌های یاغی نام برد. یک مقام دولت آمریکا میگوید دونالد ترامپ به احتمال زیاد برای یک دوره دیگر پایبندی ایران به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را تایید می‌کند. دیدبان حقوق بشر از سکوت مقام‌های عراق درباره انتشار ویدیوهایی از آزار و اذیت برخی افراد در شهر موسل انتقاد کرد. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ پسر خواست برای ادای توضیح درباره اتهام ارتباط ستاد انتخاباتی پدرش با روسیه در کنگره حاضر شود. دولت روسیه از تصمیم آمریکا درباره منع خرید تولیدات شرکت امنیت سایبری روسیه یا کاسپرسکی انتقاد کرد و آن را دعوای سیاسی خواند. لیو ژیابو فعال مدنی شناخته شده چینی و برنده جایزه نوبل صلح پس از سالها حبس روز پنجشنبه در سن 61 سالگی بر اثر سرطان کبد درگذشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات نانفرجام به شهروندان در پاریس و بروکسل را بر عهده گرفت. جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا به علت آنچه کمابی بدن اعلام شده در بیمارستان بستری شد.
نیکیتا میخالکوف از ستایش شده ترین فیلمسازان روسیه است که جوایز مختلفی را از جمله شیر طلای جشنواره ونیز و جایزه اسکار در کارنامه دارد. میخالکوف در گفتگوی اختصاصی با محمد عبدی از فیلمهایش و همینطور علاقهش به فرهنگ ایران سخن گفته.
نیکیتا میخالکوف یکی از ستایش شده ترین سینماگران روسیه است که از جایزه اسکار تا شیر طلای جشنواره ونیز را برای فیلم‌های خود در دهه 80 و 90 از آن خود کرده است. اما او پیش از آغاز کارگردانی در بیش از 20 فیلم بازی کرد، از جمله فیلم‌های برادرش آندری کونچالوفسکی. وسوسه بازی در فیلم همیشه با او ماند.
در درون من تردیدی بین انتخاب بازیگری و کارگردانی وجود نداره. با هر دو راحتم. وقتی برای کس دیگه بازی میکنم سعی دارم فقط کار خودم رو انجام بدم و در کارگردانی دخالت نکنم. خوشبختانه فقط برای کارگردانهای بازی کردم که نیاز به راهنمایی نداشتم.
میخالکوف بارها به آنتون چخوف نویسنده و نمایشنامه نویس ستایش شده رجوع کرد و چند فیلم بر اساس آثار او خلق کرد، از جمله چشمان سیاه با بازی مارچلو ماستوریانی که در جشنواره کن سال 1987 جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره را برای ماستوریانی برمغان آورد.
اگه بتونی بگی که یک نابغه چطور روی تو تأثیر گذاشته، دیگه اون نابغه نیست. امکان نداره که بتونی دلیل تأثیر رو پیدا کنی. یک راهی در تو باز میکنه که با فاصله دیده نمیشه. چخوف مثل چشم و گوش و رنگه و نمیشه اون رو جدا جدا تفسیر کرد. اگه شما میگید که من تحت تأثیرش هستم، خیلی خوشحالم که این رو میشنم.
آفتاب سوخته ستایش شده ترین فیلم میخالکوف است که جایزه بزرگ جشنواره کن و جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را به دست آورد.
من فیلم های خودم رو واقعا یادم نمیاد، برای اینکه وزن گذشته رو روی خودم احساس نمی کنم. یکی از فیلم های قبلیم رو تازگی ها دیدم و لذت بردم و اصلا یادم نیمد که این تصمیم ها رو برای کارگردانی و دیالوگ نویسی چطور گرفتم. به هر حال باید بگم نوستالژی درباره فیلم های گذشته هم ندارم.
میخالکوف به ایران هم سفر کرده و درباره ایران میگوید:
به تو بول درگو ایران
من در واقع رابطه طولانی با ایران دارم. فیلم دومم برده عشق در تهران جایزه کارگردانی رو برد. با یه ایران دیگه مواجه شدم. فرهنگ ایران رو دوست دارم و فکر میکنم دنیای رازآمیزیه و قابل درگیر شدن.
وقتی از او درباره سینما ایران میپرسم به طرز غریبی تنها از یک فیلم نام میبرد. محمد ساخته مجید مجیدی.
پرازیتلنه کارتینا مجید مجیدی
محمد. فیلم محمد مجید مجیدی شوکم کرد. واقعا قوی بود و شاعرانه. فکر میکنم خیلی ضروری بود که این فیلم ساخته بشه، چون کمک میکنه که مردم اسلام واقعی رو بهتر درک کنه.
پانیت چیسته اسلام، نستایشی اسلام.
محمد عبدی، موسکو.
بعد از سینما نوبت به موسیقی میرسه. بردیا افشین و خبرهای امروزش از موسیقی ایران و جهان.
رسانه‌های ایرانی دیروز خبر دادند مجید انتظامی از بیمارستان مرخص شده. درست 10 روز پیش بود که این آهنگساز برجسته و 69 ساله بستری شده بود و اون زمان گزارش شده بود که حالش بسیار نامساعده و دچار خونریزی شدید معده شده. حالا خود مجید انتظامی که در خانه استراحت می‌کنه گفته حالش خوب و رو به بهبودی است. او که فرزند عزت الله انتظامی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ سینمای ایرانه، خودش از پرکارترین و موفقترین آهنگسازان فیلم بوده و طی نزدیک به 5 دهه فعالیتش برای 10 ها فیلم موسیقی متن ساخته و تا به حال 4 سیمرغ بلورین رو در جشنواره‌های مختلف فیلم فجر به دست آورده، از جمله برای ساخت موسیقی متن فیلم‌های روز واقعه، آژانس شیشه‌ای و بایسیکل ران. یادآوری کنم در دهه 60 خورشیدی بخشی از موسیقی متن انیمیشن زال و سیمرغ ساخته مجید انتظامی رو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بدون اجازه این هنرمند برای تیتراژ آغازین یک سریال انیمیشن پربیننده ژاپنی به کار برده بود، سریالی که در ایران با عنوان بچه‌های آلپ معروفه. روز آغازین این هفته در شمال شرق ایتالیا، ارکستر سمفونیک تهران با رهبرش شهرداد روحانی اجرایی رو به همراه گروهی از هنرمندان کشور میزبان برگزار کرد، به علاوه یک رهبر ارکستر معروف و بین المللی ریکاردو موتی. این اجرا در قالب بخشی از جشنواره معروف موسیقی شهر راونا برپا شد، رویدادی که همه ساله اواخر بهار و اوایل تابستان برگزار میشه و میادگاهی است عمدتاً برای هنرمندان اپرا و موسیقی کلاسیک. البته این اجرایی بود به هدف تقویت صلح و دوستی بین ایران و ایتالیا و در عین حال بزرگ داشتی بود برای 20th سال فعالیت یک پروژه موسیقایی موسوم به جاده های دوستی، پروژه‌ای که اون را ریکاردو موتی رهبر ارکستر کهنه‌کار و 75 ساله ایتالیایی در سال 97 میلادی به راه انداخت به منظور معرفی ارکسترهای مختلف ایتالیا به جهانیان و همینطور برقراری پیوند بین جوامع و فرهنگ‌های مختلف. و طی این پروژه هر سال او با یک کشور همراهی کرد و امسال 20th نوبت همکاری به ایران رسید. ریکاردو موتی رو بسیاری به عنوان مدیر ارکستر سمفونی شیکاگو در ایالات متحده آمریکا میشناسند، اما این مرد متولد ناپولی در جنوب ایتالیا خودش در شهر راونا ساکنه و همسرش بود که در ابتدای دهه 90 میلادی جشنواره موسیقی این شهر رو به راه انداخت. آقای موتی هفته پیش به همراه گروهی از نوازندگان منتخب از چند ارکستر ایتالیایی از جمله ارکستر جوانان لویجی کروبینی به ایران سفر کرده بود و به همراه ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت پنجشنبه گذشته اجرایی را برگزار کرد. همکاری دو جانبه از این دست برای ارکستر سمفونیک تهران، قدیمی ترین ارکستر ایرانی که نزدیک به 85 سال فعالیتش، تجربه است بسیار کم سابقه.
شنونده رادیو فردا هستیم با موسیقی کلاسیک و اپراگونه دیگه فکر کنم همه خواب بیدار شدن.
سمفونی زالو سیمرغ بود داره؟
بله بله اون که
چقدر زیباست.
زیبا بودش با این یکی هم امیدوارم دیگه همه از خواب بیدار شده باشید. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهرخاص هستم در کنار هومن عسکری. دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید.
همیشه منو معرفی می‌کنه به همین دلیل بیننده و شنونده خبرها خواهید.
رئیس جمهوری آمریکا در فرانسه بار دیگر از اقدامات نظام ایران انتقاد کرد.
یک مقام دولت آمریکا میگوید دونالد ترامپ به احتمال زیاد پایبندی ایران به برجام را تایید میکند.
دیدبان حقوق بشر از برخی اقدامات ارتش عراق در موصل انتقاد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مراسم روز ملی فرانسه روز پنجشنبه وارد پاریس شد. آقای ترامپ پس از دیدار با همتای فرانسویش در یک نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت و از جمله ایران، سوریه و کره شمالی را به عنوان رژیم‌های یاغی توصیف کرد که تهدیدهای جدیدی متوجه دنیا می‌کنند. درباره این خبر در ادامه بیشتر خواهید شنید.
یک مقام دولت آمریکا میگوید دونالد ترامپ به احتمال زیاد برای یک دوره دیگر پایبندی ایران با برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را تایید میکند، هرچند همچنان نسبت به توافق اتمی تهران بدبین خواهد بود. بر اساس قرارداد شش قدرت جهانی از جمله آمریکا با ایران که تیر ماه 94 به دست آمد، وزارت خارجه ایالات متحده هر 90 روز باید به کنگره اطلاع دهد که آیا ایران به مفاد برجام پایبند بوده است یا خیر. سرورجل دولت ترامپ برای اطلاع به کنگره آمریکا دوشنبه هفته آینده به پایان میرسد. دونالد ترامپ پیشتر در ماه آوریل نیز همراهی ایران با این توافق را تایید کرده بود.
دیدبان حقوق بشر از سکوت مقام‌های عراق درباره انتشار ویدیوهایی از آزار و اذیت برخی افراد در شهر موصل انتقاد کرد. روز پنجشنبه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که شماری از نیروهای ارتش عراق را در حال کشتن بی‌رحمانه افرادی مظنون به عضویت در گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش نشان می‌داد. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره این ویدیوها شده است. این سازمان پیشتر خبر داده بود که ارتش عراق ده‌ها خانواده را که اکثر آنها کودکان و زنان هستند به اردوگاهی در حاشیه شهر منتقل کرده. ارتش عراق گفته یکی از افراد این خانواده‌ها با داعش مرتبط یا عضو آن است. شهر موصل به تازگی از تصرف داعش آزاد شده است.
پل رویان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ پسر خواست برای ادای توضیح درباره اتهام ارتباط ستاد انتخاباتی پدرش با روسیه در کنگره حاضر شود. روز پنجشنبه همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفرش به پاریس بار دیگر از اقدامات پسرش درباره موضوع ایمیل‌های منتشر شده او و دیدارش با یک وکیل روس دفاع کرد. دونالد ترامپ پسر روز سه‌شنبه ایمیل‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌داد یک وکیل روس به او گفته بود اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون در اختیار دارد و مایل است آن را در اختیار ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بگذارد. پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا متهم است به رغم اطلاع از ارتباط دولت روسیه با این وکیل با او دیدار کرده است.
دولت روسیه از تصمیم آمریکا درباره منع خرید تولیدات شرکت امنیت سایبری روسیه به نام کاسپرسکی انتقاد کرد و آن را دعوای سیاسی خواند. دولت آمریکا به دلیل نگرانی درباره استفاده احتمالی مسکو از محصولات کاسپرسکی برای نفوذ سایبری، خرید این محصولات را برای دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده است. در واکنش دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت از دیدگاه مسکو این تصمیم قطعاً سیاسی است. آقای پسکوف گفت کاسپرسکی یک شرکت تجاری است که محصولات با کیفیتی ممتاز تولید می‌کند. ویروسیا به کاسپرسکی از محصولات پرفروش نرم افزاری در سراسر جهان است.
سفر رئیس جمهوری ایالات متحده به پاریس و یاغی خطاب کردن رژیم‌های سوریه، کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران در روز ملی فرانسه، آن هم در حضور رئیس جمهوری این کشور. جزئیات بیشتر درباره سفر آقای ترامپ به فرانسه در گزارش همکارم بنیامین صدر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنج شنبه و در سفری دو روزه به فرانسه ضمن گرامی داشته 14 ژوئیه روز ملی این کشور با همتای فرانسوی خود امانوئل مکرون در پاریس دیدار و گفتگو کرد. رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه درباره راهبردهای مشترک برای مبارزه با تروریسم و بحران سوریه و آینده این کشور بحث و گفتگو کردند. روز گذشته پس از دیدار و گفتگوی آقایان مکرون و ترامپ یک نشست خبری نیز با حضور هر دو رئیس جمهوری برگزار شد. در این نشست خبری دونالد ترامپ جمهوری اسلامی ایران، سوریه و کره شمالی را رژیم‌های یاغی معرفی کرد که جهان غرب شاهد تهدیدهای جدیدی از سوی آنهاست.
امروز ما با تهدیدهای جدیدی روبرویم. از جانب رژیم‌های یاغی نظیر کره شمالی، ایران و سوریه و حکومت‌هایی که آنها را تأمین مالی و پشتیبانی می‌کنند.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گفت که کشورش و اروپا همچنان با تهدید بزرگ سازمان‌های به گفته او تروریستی مواجه هستند. دونالد ترامپ که به پاریس سفر کرده همچنین از لزوم وجود نقشه راه برای اقدام مشترک با فرانسه در سوریه و عراق پس از پایان جنگ داخلی در این کشورها سخن گفت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز از همکاری دو کشور در تهیه یک نقشه راه برای دوره پس از جنگ در سوریه خبر داد و گفت که پاریس و واشنگتن با همکاری یکدیگر نقشه راهی تهیه می‌کنند که گروه‌های مختلف سوری را نیز در بر گیرد. دو رهبر فرانسه و آمریکا در شرایطی با یکدیگر گفتگو کردند که بر سر برخی مسائل به ویژه پیمان تغییرات اقلیمی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، به طوری که تصمیم آمریکا در خروج از پیمان اقلیمی پاریس انتقادهای بسیاری را در اروپا برانگیخته است. با وجود نارضایتی‌ها و مخالفت‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکن است درباره پیمان اقلیمی پاریس اقدامی انجام دهد.
خب همونطور که در گزارش هم دیدیم و شنیدیم، رئیس جمهوری آمریکا از روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با امانوئل مکرون همتای فرانسویش از ایران در کنار سوریه و کره شمالی به عنوان رژیم‌های یاغی نام برد و گفت شاهد تهدیدهای جدیدی از جانب آنها هستیم. برای تحلیل این سخنان همراه میشیم علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، دونالد ترامپ از ایران و دو کشور دیگه، کره شمالی و سوریه، به عنوان رژیم‌های یاغی یاد کرده. به نظر شما مختصات این توصیف در دیدگاه آقای ترامپ چیه؟
ببینید، ترامپ در ادامه همون صحبت‌ها و دیدگاه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده بود و همسو هستش با بخش تندرو و به اصطلاح که در حد به اصطلاح افراطی طیف جمهوری خواهان آمریکا قرار میگیره، نگاه های تندی رو داره و تقریبا همون دیدگاه محور شرارت جورج بوش رو داره ادامه میده و نمایندگی میکنه. حرفاش خیلی متفاوت با حرفای گذشتهش نبود، فقط تاکیدش بر اینکه تهدیدهای جدیدی از ناحیه این کشورها داره صورت میگیره، خب به نوعی شاید تنها جنبه تازه این بحث ها بود و احتمالاً به هر یک جنبندی های جدیدی رو در دولت آمریکا به نمایش گذاشت.
آقای ترامپ درباره سوریه و عراق پس از جنگ از نقشه راهی صحبت کرده که فرانسه هم با اون همراهه. آیا دولت آقای ترامپ درباره ایران هم میتونه اروپا رو با خودش همراه کنه؟
بعید میدونم. در مورد ایران قضیه خیلی متفاوت هست. ببین، آقای مکرون خب متعلق به طیف راست سیاست فرانسه هست که اونها اساسا در مورد سوریه مخالف دیدگاه های دولت قبلی فرانسه بودن و معتقد بودن که به هر صورت حالا به درجات مختلف ثبات در سوریه مهمتر از کمک به مخالفین سوریه و خب میدونیم بخش از اونها اساسا قائل بودن که بشار اسد گزینه مناسب هست و آقای مکرون هم معتقد است که دیگه رفتن بشار اسد به عنوان یک پیش شرط برای رسیدن به صلح در سوریه مطرح نیست. بنابراین در سوریه و عراق اشتراک منافع بین دولت جدید فرانسه و اکثر یعنی اتحادیه اروپا با دولت ترامپ وجود داره، این اشتراک هم زیاد هستش، اما در مورد ایران این گونه نیست، به خصوص اونجایی که مربوط میشه به مسئله برجام و توافق هسته‌ای بر این که به حال جامعه جهانی پایبند باشه به اینکه تحریم‌های سنگینی رو علیه ایران وضع نشه یا به وضعیت گذشته برنگرده. اما خب در زمینه مسائل موشکی جمهوری اسلامی، نوع سیاست‌هایی که در منطقه داره، خب به طبع اشتراکات زیادی بین دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا وجود داره.
آیا افشاری دست آخر این که آیا این نگرش دونالد ترامپ بر برجام هم تأثیری خواهد گذاشت، اون هم با توجه به اینکه دولت آقای ترامپ باید به زودی گزارش فصلی خودش رو درباره پایبندی ایران به برجام به کنگره ارائه کنه؟
ببینید دولت ترامپ همونگونه که تا الان به حال عمل کرده و حالا چه به صورت صریح مواضعی را اتخاذ کرده و چه تلویحا خوشنود از برجام نیست، اما در این حال هم شرایط هم یعنی ویژگی های این توافق که بر مبناش صورت گرفت و همچنین موازنه قوا در دنیا و به خصوص نوع مناسباتی که بین اروپا و دولت آمریکا وجود داره و حتی در خود درون هیئت حاکمه آمریکا و جریانات سیاسی مختلف این کشور، این اجازه رو نمیده که دولت آمریکا رسما بخواد برجام رو ملغا بکنه یا یک طرفه به اصطلاح تعهدات خودش رو کنار بگذاره. اما همون گونه که تا الان دیدیم نوع موضع‌گیری ها و حرکت دولت ترامپ به سمتی بوده که برجام رو شکننده تر کرده و عملا باعث شده که ریسک همکاری های اقتصادی بین شرکت های تراز اول اروپایی و بانک های درجه اول جهانی با جمهوری اسلامی و با اقتصاد ایران بالا باشه و از این لحاظ هستش که تأثیرش حداقل این هستش که اون فواید برجام رو برای ایران کم میکنه، ولی بعید به نظر میرسه که بخواد به صورت کلی برجام رو از بین ببره یا این توافق رو به حیاتش پایان بده.
ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم از شما.
یک بار دیگه بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو. ممنون که با ما تماس می‌گیرید و نظراتتون رو در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا با ما در میون می‌ذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
آقای روحانی خیلی خوب کاری کردی. دستت رو کردی. البته دستت رو شده بود، آنه این که نشده بود. 40 سال دستت رو همه تو روه که حقوق سربازا و مردم عراق و سوریه و نمیدونم لبنان و حزب الله رو همه رو توی 40 سال پرداخت کردید. موشک سازی میکنید، اسلحه میسازید، میدید به مردم. ملت ایران بیکاره، ملت ایران معتاده، ملت ایران در بند و زنجیره.
حقوق بشر در کشورهای اسلامی به بیش از 1400 سال میرسد. این گفته معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر هست. بعدم گفته که به حقوق بشر اسلامی ما با غربیا تفاوتش اینه که ما معتقدیم حقوق بشر به صورت ذاتی به انسان داده شده. گفته خیلی عجیب غریبیه. خب اگر ذاتی حقوق بشر، چرا اقلیت‌های دیگر در ایران یا مذهب‌های دیگر در ایران نمیتوانن حقوق بشر خود رو داشته باشن؟
کنترل کامل شهر موصل توسط نیروهای عراقی پس از 3 سال تصرف آن توسط گروه حکومت اسلامی داعش روز دوشنبه 19 تیر اعلام شد و از آن روز تا کنون جشن‌های خیابانی در مناطق شرق این شهر ادامه دارد. مناطق غرب موصل اما ویران شده و خالی از سکنه است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
جشن‌های خیابانی همچنان ادامه دارد. مردم خوشحال از بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش از شهرشان، شهری که 3 سال در تصرف این گروه بود. اینجا شرق موسل است، بخشی از شهر که پیش از مهر ماه گذشته از تصرف داعش خارج شد. این روزها تمام سیاست‌ها و اختلافاتی که 3 سال پیش زمینه تصرف سریع مناطق وسیعی از شمال عراق از جمله شهر موسل را توسط داعش به وجود آورده بود فراموش شده. مردم آزادانه پرچم کشورشان را در دست می‌گیرند و شادی می‌کنند، آن هم پس از 3 سال که تنها پرچم مجاز در شهر پرچم داعش بود. شادی هایشان در کنار نیروهای نظامی و امنیتی است و با آنها عکس یادگاری می گیرند.
به مردم عراق این پیروزی بزرگ را تبریک می گوییم. به نیروهای امنیتی خسته نباشید می گوییم. درود خدا بر شهدای من که آزادی این شهر حاصل خون آنهاست. امیدواریم این شادی و روزهای زیبا ادامه یابد و مردم عراق علیه تروریسم و فرقه‌گرایی متحد باشند.
شرق موسل به خاطر بافت جدیدتر و تراکم ساختمانی کمتر از چند ماه پیش شاهد بازگشت زندگی به آن بود. حتی برخی از اهالی که از شهر فرار کرده بودند به خانه هایشان بازگشتند، همچون این مرد.
على كل الحال والحشد والجيش كل شاركوا بها الجيش
الاتحادي. خدا رو شکر برای این آزادی. هشت و شعبی و ارتش و پلیس فدرال و یگان نخبه همه در این پیروزی سهیم هستند. موسل و عراق یکی هستند. ما از ته دل خوشحالیم. من 2 تن از اعضای خانواده ام را از دست دادم. 2 خواهرزاده ام را هم داعشی ها کشتند، یعنی 4 نفر. آواره شدیم. 4 سال بغداد بودیم و اکنون بازگشتیم.
غرب موسل اما شاهد نبردهایی سخت‌تر بود. ویرانی هایش هم بسیار بیشتر است. برخی از مناطق به ویژه بخش قدیمیش تقریبا با خاک یکسان شدند. تا همین روزهای آخر جنگ مردم همچنان از این بخش از شهر فرار می کردند. در حقیقت ویرانه ها را پشت سر می گذاشتند. این حجم از ویرانی چه زمانی بازسازی خواهد شد و این مردمان تا کی باید برای بازگشت به خانه و کاشانه خود انتظار بکشند؟ ایلیا جزائری، رادیو فردا.
سرخط خبران. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس از ایران در کنار سوریه و کره شمالی به عنوان رژیم‌های یاغی نام برد. یک مقام دولت آمریکا میگوید دونالد ترامپ به احتمال زیاد برای یک دوره دیگر پایبندی ایران به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را تایید میکند. دیدبان حقوق بشر از سکوت مقام‌های عراق درباره انتشار ویدیوهایی از آزار و اذیت برخی افراد در شهر موسل انتقاد کرد. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از دونالد ترامپ پسر خواست برای ادای توضیح درباره اتهام ارتباط ستاد انتخاباتی پدرش با روسیه در کنگره حاضر شود. دولت روسیه از تصمیم آمریکا درباره منع خرید تولیدات شرکت امنیت سایبری روسیه یا کاسپرسکی انتقاد کرد و آن را دعوای سیاسی خواند. لیو جیاوبو فعال مدنی شناخته شده چینی و برنده جایزه نوبل صلح پس از سالها حبس روز پنجشنبه در سن 61 سالگی بر اثر سرطان کبد درگذشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات نافرجام به شهروندان در پاریس و بروکسل را بر عهده گرفت. جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا به علت آنچه کمابی بدن اعلام شده در بیمارستان بستری شد.
درخشش دختران و پسران ایران در کاراته قهرمانی آسیا، مشخص شدن فینالیست های زنان در ویمبلدون و البته شکست والیبال ساحلی ایران از برزیل. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود به شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در قزاقستان در حال برگزاریه. در روز نخست مسابقات ایران 8 مدال طلا، 4 نقره و 6 برنز تونست کسب کنه. پسران و دختران ایرانی با درخششی که در روز اول بازی‌ها داشتند باعث شدن ایران صدرنشین مسابقات باشه در پایان روز اول در رشته کاراته که نسبت به سایر رشته‌های رزمی در ایران طی یکی دو سال گذشته نتایج به مراتب بهتری گرفته. در قیاس با تکواندو، بوکس و جودو، کاراتکاها در رقابت‌های جهانی و قاره‌ای به مراتب موفق در بودند. اما رقابت‌های والیبال ساحلی زیر 21 سال جهان هم در چین در حال برگزاری، جواد فیروزپور و علیرضا آقاجانی ترکیب تیم ایران رو تشکیل میدن که مقابل برزیل شکست خوردن. تنیس، ویمبلدون و معرفی فینالیست های زنان دیروز در مرحله نیمه نهایی گاربین موگوروزا از اسپانیا موفق شد ماگدالنا ریباریکووا از اسلوواکی و از پیشرو برداره. ونوس ویلیامز آمریکایی هم تونست جوانا کونتا از انگلیس رو شکست بده. ویلیامز 37 ساله که 5 بار در انفرادی ویمبلدون قهرمان شده در غیاب خواهرش سرینا فینالیست شد. ونوس ویلیامز بار اول سال 2000 قهرمان ویمبلدون شده و حضور او طی سالیان متمادی در رقابت‌های ویمبلدون کاملا چشمگیر و زبانزده و کم سابقه است در تاریخ این رقابت‌ها. و خبر بعدی، رقابت‌های لیگ اروپا پیگیری شد. در مرحله دوم از دور مقدماتی این مسابقات پانیونیوس یونان با بازیکنان ایرانی خودش موفق شد گوریتسا از اسلوونی رو از پیش رو برداره. مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، دو ملی پوش فوتبال ایران، در ترکیب تیم پانیونیوس به این تیم کمک کردن تا بازی رفت رو با 2 گل به سود خودش خاتمه بده و اندوخته قابل توجه مهیای حضور در بازی برگشت میشه، که خب رقابت ها مرحله به مرحله سخت‌تر هم میشه و در نهایت باید دید که پانیونیوس که 2 ستاره ایرانی رو در ترکیب خودش داره در رقابت لیگ اروپا چه نتیجه ای رو رقم خواهد زد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
پژوهشگران بریتانیایی توانستند از زائدات ساخت یک نوشیدنی الکلی نوعی زیست سوخت تولید کنند که میتوان از آن در وسایل نقلیه استفاده کرد. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
باک این اتومبیل با زیست سوختی پر شده که حین پروسه تقطیر ویسکی، یکی از محبوب ترین نوشیدنی های الکلی جهان، به دست میاد. شرکت سلتیک رینیوبل که در ادینبرو واقع شده اسم این نوع زیست سوخت رو بیوبوتانول گذاشته که میتونه جایگزین دیزل بشه. موتور این خودرو هیچ تغییری داده نشده. به جای تغییر موتور، این شرکت از یک فرایند خاص تخمیر که 100 سال قدمت داره استفاده میکنه. فرایندی که در دوران ارزانی دیزل کنار گذاشته شده بود. شرکت سلتیک رینیوبل زیست سوخت رو روی یک خودروی فورد آزمایش کرده و به گفته مارتین تنگنی، بنیانگذار شرکت سلتیک رینیوبل، اولین مدل خودروی فورد یعنی مدل تی هم از یک نوع زیست سوخت استفاده می کرد و حالا این شرکت مثل بروز شدن خودروی قدیمی فورد، فرایند تخمیری که 100 سال قدمت داره رو بروز کرده. تیم پژوهشی اولین بار این زیست سوخت رو در آزمایشگاه خودشون در دانشگاه ادینبرو نیپر تولید کردن. این سوخت از تفاله دانه های جو تولید میشه که به تهمانده آب بلغور حاصل از تقطیر اضافه میشه. صنعت ویسکی سازی اسکاتلند سالانه 50,000 تن تفاله ذرت و 2 میلیارد لیتر تهمانده آب بلغور تولید میکنه. رئیس شرکت سلتیک رینیوبل میگه با استفاده از زائدات صنعت ویسکی سازی میشه یک روش پایدار و مقرون به صرفه برای تولید سوخت به دست آورد که حتی میشه به تمام دنیا هم اون رو صادر کرد. این شرکت تونسته با جذب 9 میلیون پوند سرمایه اولین کارخانه تولید این زیست سوخت رو تأسیس کنه که امیدواره تا سال 2019 آغاز به کار کنه. این کارخانه قادر خواهد بود با همکاری یک کارخانه تولید ویسکی سالانه 0.5 میلیون لیتر زیست سوخت تولید کنه و و میگه با استفاده از تمام زایدات تولید ویسکی در اسکاتلند میشه این میزان رو به سالانه 50 میلیون لیتر رسوند. حامد بهروان، رادیو فردا.
بعدی افشین و خبرهای از موسیقی سمفونیک و کلاسیک.
رسانه‌های ایرانی دیروز خبر دادند مجید انتظامی از بیمارستان مرخص شده. درست 10 روز پیش بود که این آهنگساز برجسته و 69 ساله بستری شده بود و اون زمان گزارش شده بود که حالش بسیار نامساعده و دچار خونریزی شدید معده شده. حالا خود مجید انتظامی که در خانه استراحت می‌کنه گفته حالش خوب و رو به بهبودی است. او که فرزند عزت الله انتظامی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ سینمای ایرانه، خودش از پرکارترین و موفقترین آهنگسازان فیلم بوده و طی نزدیک به 5 دهه فعالیتش برای 10 ها فیلم موسیقی متن ساخته و تا به حال 4 سیمرغ بلورین رو در جشنواره‌های مختلف فیلم فجر به دست آورده، از جمله برای ساخت موسیقی متن فیلم‌های روز واقعه، آژانس شیشه‌ای و بایسیکل ران. یادآوری کنم در دهه 60 خورشیدی بخشی از موسیقی متن انیمیشن زال و سیمرغ ساخته مجید انتظامی رو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بدون اجازه این هنرمند برای تیتراژ آغازین یک سریال انیمیشن پربیننده ژاپنی به کار برده بود، سریالی که در ایران با عنوان بچه‌های آلپ معروفه. روز آغازین این هفته در شمال شرق ایتالیا، ارکستر سمفونیک تهران با رهبرش شهرداد روحانی اجرایی رو به همراه گروهی از هنرمندان کشور میزبان برگزار کرد، به علاوه یک رهبر ارکستر معروف و بین المللی ریکاردو موتی. این اجرا در قالب بخشی از جشنواره معروف موسیقی شهر راونا برپا شد، رویدادی که همه ساله اواخر بهار و اوایل تابستان برگزار میشه و میادگاهی است عمدتاً برای هنرمندان اپرا و موسیقی کلاسیک. البته این اجرایی بود به هدف تقویت صلح و دوستی بین ایران و ایتالیا و در عین حال بزرگ داشتی بود برای 20مین سال فعالیت یک پروژه موسیقایی موسوم به جاده های دوستی، پروژه‌ای که اون را ریکاردو موتی رهبر ارکستر کهنه‌کار و 75 ساله ایتالیایی در سال 97 میلادی به راه انداخت به منظور معرفی ارکسترهای مختلف ایتالیا به جهانیان و همینطور برقراری پیوند بین جوامع و فرهنگ‌های مختلف. و طی این پروژه هر سال او با یک کشور همراهی کرد و امسال 20مین نوبت همکاری به ایران رسید. ریکاردو موتی رو بسیاری به عنوان مدیر ارکستر سمفونی شیکاگو در ایالات متحده آمریکا میشناسند، اما این مرد متولد ناپولی در جنوب ایتالیا خودش در شهر راونا ساکنه و همسرش بود که در ابتدای دهه 90 میلادی جشنواره موسیقی این شهر رو به راه انداخت. آقای موتی هفته پیش به همراه گروهی از نوازندگان منتخب از چند ارکستر ایتالیایی از جمله ارکستر جوانان لویجی کروبینی به ایران سفر کرده بود و به همراه ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت 5 شنبه گذشته اجرایی را برگزار کرد. همکاری دو جانبه از این دست برای ارکستر سمفونیک تهران، قدیمی ترین ارکستر ایرانی که نزدیک به 85 سال فعالیتش، تجربه است بسیار کم سابقه.
Yeah.
پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 23 تیر ماه. ممنون که در این یک ساعت با ما همراه بودید. از آخر هفتهتون، از این روز جمعه استفاده کنید و لذت ببرین. شاد و پر انرژی باشید. من خداحافظی میکنم ازتون
و طبق معمول من تا چند لحظه دیگه همراه شما خواهم بود، با این یادآوری که ایمیل info@radiofarda.com در اختیار شماست. با هر گونه نظرات، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید.